شنبه پنجم خرداد ماه 1403، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، جلسه پرسش و پاسخ درس فقه و اصول و تفسیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب من هستم، محضرتون میخواد روشن کنید که
از خدمت شما که توی پرسش پاسخ شما فرمودید که اگر مجتهدی خودش رو اعلم بدونه و شرط بکنه که وجوهات رو باید به مجتهد اعلم داد، وظیفه مقلد اینه که فقط وجوهات رو به دست همون مجتهد اعلم برسونه و الا بری و ذمه نمیشه. حالا سوال اینه که الان این وجوهاتی که تو کشور ما اخذ میشه از آقایونی که خودشون رو بالاخره مجتهد میدونن یا حتی بعضیشون تو مقام اجتهاد هم نیستن وجوهات خودشون دریافت میکنن، یه بحثی هم شما داشتید که روحانی و کسی که پاسخ خوبه باید امین باشه، یعنی همونطور که طرف مقابلش ازش سوال میپرسه پاسخ بده. حالا سوال اینه، از طرفی میدونن، آقایون هم میدونن که معمولا مراجع چنین شرطی رو میکنن که مجتهد علم بدهد به من بدهد، ولی با این حال بازم دارم وجوهات رو اخذ میکنن. معمولا من پیگیری کردم، آقایون میگن که خب دلیل نداره که بدیم، ایشون شرط کرده برای خودش شرط کرده، من لذا میتونم عکس بکنم، اون میگه من میتونم، این میگه عالم شهر میگه، روحانی شهر میگه من میتونم عکس بکنم و وجوهات داره دریافت میشه. آیا اینجا اون کسی که داره عکس میکنه باید امین باشد و طبق همون نظر مرجع باید چیز بکنه، یا نه اگر خودش خلافش رو اعتقاد داره میتونه عمل بکنه؟ چون یه بابی باز میشه، اگه مجتهد هر چی گفت طرف مقابل با من اعتقاد نداره، من اینو این کار میکنم، من اینو میگم، من طلاق میدم، فلان میکنم، من صیغه میکنم، چی اینجوری؟
ببینید، اینکه کسی وجوهات بگیره، حالا اگر به دفتر مرجع برسونه که دیگه بحثی نداره، اون که میرسونه قبضش هم میگیره و میده به مقلد،
این حد متیقنه که بحثی نیست.
بعضی وقتا هست که اینم حواستون باشه، شما اضافه نکردید، و بعضی وقتا جایی که این آقا میخواد مصرف کنه با جایی که مجتهد مصرف میکنه، مجتهد اعلم، اتحاد مصرف داره و خود مجتهد هم میگه، لذا علمای ما میگن، میگن باید وجوهات به دفتر ما برسد، یا اگر اتحاد مصرف داره به مجتهدی هم میتونید بدید. مثلا فرض کنید این آقا خرج حوزه ها میکنه، اون آقا هم خرج حوزه ها میکنه، حال ولو ممکنه در شکل خرج کردن اختلاف داشته باشن، یکی بیشتر ساختمون میسازه، یکی بیشتر شهریه میده. ادوام ما داشتیم در دوران خودمون یه مرجعی که شهریه رو تقسیم میکرد، بیمارستان داشت، ساختمون سازی داشت، مدرسه داشت، این بر و بر کمک میکرد، البته شهری هم میداد، خب شهریش پایین بود. با آقایی که هیچی نداشت، نه ساختمون نه بیمارستان، و همه شهریه میداد و اتفاقا شهریش هم دو سه برابر اون آقا بود، داشتیم در زمان خودمون، بنابراین اینم باز اشکال نداره. ولی اگر
ببخشید همینجا اگه مشتهد شرط کنه، شرطش که دیگه تأثیری نداره، همینجا اگه شرط کنه بگه آقا با اینکه مصارف مشترک فقط به من بدید که دیگه این
خونه نده. این که این شرطش اعتبار نداره، توی بحث علمی شما دارید میگید اعتبار بله. نداره، بله به نظر ما شرطش اعتبار نداره، اما این باز میشه یه بحث علمی. ممکنه بگید درسته تو بحث علمی شرطش اعتبار نداره، ولی بالاخره شرط کرده و مقلد خیالش راحت نیست. مقلد یعنی مقلد داده به یه آقایی، البته اون مقلد شاید خبرم نشه، معذوره، حالا فرض کنید خبر شد که این آقا به دفتر مرجعی که ایشون تقلید میکنه نرسونده و اون آقام گفته اگر به دفتر من نرسد ولو در مسیری که من میگم خرج کنید مجزی نیست، خرج کنم مجزی نیست، این عذری نداره،
اجزانه.
بله اون واسطه اگر یقین داره که این حرف اعتبار نداره اینم میتونه به قطع خودش عمل کنه، اما این خلاف شرط امانت داریه، خلاف شرط امانت داریه و از این باب ممکنه بگیم که حق نبردن و خود مصرف کردن نداره، چون مال تو نیست که، یعنی امانت دست تو بوده که خرج کنی، ولی ما اینجا میگیم جایز نیست، جایز نیست.
این امانت رو خب حضرت علی فقط اضافه میکنه،
حالا من اضافه کنم،
من ندیدم کسی دیگه امانت داره،
حالا به هر حال ممکنه اینطور باشه.
بله
هیچی وقتی امانت شد دیگه باید امانت داری بکنه، به مرجع برسونه، یعنی میدونید در واقع اون طرف میتونه از این آقا شاکی باشه، بگه شما دست درد نکنه پولو همون جایی خرج کردی که مجتهد من میگه، ولی الان من از مجتهدم پرسیدم، من مؤمن هستم، میگه تو تأمین نیستی چون به ما نرسوندی، مقلد عوامم که کسی نیست که بگه خب این من قبول ندارم، حرف تو رو قبول ندارم، اون دیگه مقلده دیگه، عوامه، اون باید حرف مجتهد شو بپذیره، ولی اینجا درست نیست، هم تکلیفاً خلاف کرده، حالا وضعاً بگیم زامنه اون یه حرف دیگه است،
اینم یه فرض است.
خب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد میخواستم بدونم که از نظر استالی ماده کره و مشتقاتش آیا دلالت بر حرمت میکنن یا کراهت اصطلاحی، به چه شکل اگر در هر کدوم از این موارد دلالت داره؟
کره یا یکره یا مکروهون در دورانهای متأخر که دلالت بر حرمت نمیکنه، ولی حداقل در 3-4 قرن اول اسلام مشترک بوده بین حرمت و کراهت اصطلاحی، از این جهت نمیتونیم، یعنی اون چی که الان حافظم میگه ها چون یاد داشتم باید نگاه بکنم، ولی اون چی یادمه اینه که مشترک، خیلی وقتا در مقام حرمت میگن یکره یا مکروه،
یعنی
اعم دیگه،
همون چیزی قدما میگفتن،
همون دیگه، من قدما البته که تصدیق ندارن، اینا ترمینولوژی که ندارن، ولی از رفتارشون در میاد. مثلا
اون که بعضی گفتن چون مشترکه و دلیلی هم نداریم که وضع برای حرمت یا کراهت استفاده شده پس مجمل میشه و در مقام عمل باید ابای
جایی بشه، این رو شما میپذیریم؟ روشنش کنی، یادی تموم شد، بگید که ضعف بشه، سوال تکرار کنی.
این که حالا بعضی ها گفتن که چون مشترک هست در حرمت و یا کراهت اصطلاحی و دلیلی هم در وضع حرمت و کراهت اصطلاحی نداریم مجمل میشه در مقام عمل باید ابای جایی بشه، این کلام چجوری ارزیابی میکنن؟
میدونی که این مسئله یه شاخه ای از اون مسئله کلیه که دوران عام بین مثلا حرام و غیر حرام، بین واجب و غیر واجب، لاجمال نص که تو اون چارتی که شیخ انصاری مطرح میکنه اون چارت قرار میگیره، خب اونجا همین براءت جاری میکنن دیگه، اونتا براءت از باب اصل عملی، ولی زن اگه لوازمی داشته باشه، لوازم عادی یا عقلی، ممکنه بگه معتبر نیست، حجت نیست، طبق اون مبنا عدم حجیت لوازم عادی و عقلی اصول عملیه اگه قائل بشه، بله اشکال نداره، فنیه دیگه.
بسم الله الرحمن،
روشن کنه، روشن نشه
مسئله نیست که
اسم اولش میفرمایید مرحوم سید دوره که لایجوز تقلید و غیر مشرک، اینو در مسئله 12 مثلا ایشون بنابر احتیاط واجب گفت که از اعلم تقلید کنید، از اطالیم قائل بودید که مثلا از اعلم ترشد دیگه، مثلا نیازی بود که دوباره اون کسی اینجا گفته بشه وقتی که میگه که باید از مک از شخص اعلم تقلید شد بنابر احتیاط واجب، او احتیاط واجبی باعث شده که ایشون اون قسمت اول اینجا برده، یعنی که نه مثلا دلیل دیگه اینش که مثلا.
ببینید حالا عرو بالاخره کتابی است که باید عوام استفاده کنن، عرو کتاب عوامه ولو کتاب ارزشمندیه، درست؟ خب حالا اگر در کتاب العوام اینو به تصریح آوردن، مخصوصا میدونید این و انکان من اهل العلم، این چیز هست که یه وقت حواست باشه، ولو ممکنه اهل علم باشه، اهل فلسفه باشه، ولی نمیشه تقلید کرد. حالا بگیم چون اونجا گفتیم باید از اعلم تقلید کرد، دیگه همون کافیه. خب وقتی از اعلم تقلید کرد یعنی باید مجتهد باشه و اعلم باشه، ممکنه اولویت آوردیم. این برای عوام صراحت لازمه. من خودم داشتم زائری که در حج مقلد مثلا یکی از فلاسفه بود، اصلا باورش نمیشد، گفت فلانی مثلا نمیشه تقلید کرد، عربه میخواد اینو بزنه، زمینی که داره بستر آماده میکنه برای مسئله بعد که غیر مجتهد هم باید حالا اینا دیگه الامر و سهلون کتابیست برای همه مردم استفاده است.
شد این سوال در بحث قنا شما درگیر هستید باشه. از بخواهتون شما که از طالب فرمودید که قنا مشکل نمیدونید، بعد اون روایتی که شیخ اعظم بهش استناد میکنه جئناکم حیون و حیونان و حیکم اینا، بعضیشون واقعا دلالت بر این داره که قنا از اون بابی که صوت بوده، لحوی بوده و مشکل بوده. بعد شما کدوم لحو مشکل میدونید؟ یعنی اون لحوی هم یاد شیخ داره اونجا توضیح میده تو مکاسه حالت سبکی خفت ایجاد بشه، مطرب باشه اصلا، شما دقیقا اون مستاق لحوی که حرام میدونید چیه؟ یعنی اینا هم اگه حرام نمیدونید اون فرد شاه فردتون در حرمتش چیه؟ و از این روایات چطوری عبور میکنید؟ از این واقعی این روایات که مستفیز هستن.
اولا من عبور نکردم، بله، چون بگید فلانی اون وقت دیگه با این اقبالی که به ما میشه شیخ انصاری عبور کرده، شیخ تصریح میکنه، دیدید دیگه تصریح میکنه که قنا موضوعیت برای حرمت نداره. فکل صوت یعد لحوان فهو حرام و ان لم یکن قناعا، و کل صوت لم یکن لحوان حلال و این کان قناعا. شیخ داره دیگه
ولی ادامهش شون دیگه مساوی رابطیه بنا با لح، شون دیگه تو این دیگه شک کنیست که رابطه رو مساوی میدونه.
نمیدونه کجا داره اینو،
ادامهش همین ادامهش
بیاری نداره، من مکاسب میشم هستی که بگه
اون تساوی ایشون بین اعمال هست.
پس علایه حال حال بیارید اونو چون من قبول نمی کنم، ولی علی ای حال معیار و لحو قرار میده، درسته؟
بله.
خب این هست معیار و لحو قرار میده، منتها مرحوم شیخ وقتی معیار و لحو قرار میده و میگه قنا موضوعیت نداره برای حرمت، میگه که این منافات نداره که بگه حتی مساوی هم هست، میگه اون موضوعیت نداره، له موضوعیت داره. بعد اونجا میاد میگه خب حالا له چیه؟ دیدید دیگه اونجا بله. سه تا گزینه میاره، له بگیم هر حرکتی که غرض عقلایی نداره، میگه این که نمیشه ملتزم بشیم به حرمتش. نمیدونم یه چیز دیگه میگه که الان یادم نیست، بعد میگه یا بگیم شدت شادی بیاره، طرب شادی
فرح و سبکی
سبکی میگه این خوبه، این اقوا تحریمه، که ما همونجا حاشیه زدیم که حالا اگر یه چیز باشه خیلی آدمو شاد کنه، حالا اصلا لذت هم ببره، این حرامه، اقوا تحریمه. به هر حال شیخ یعنی تو اون بس هیچی ارائه نمیده، پس شیخ هم باید رو لحب. مثلا یه چیز که درست کردن مناسب مجالس لهو و لعب باشه، بله، از اون مبهمهای مبهم مناسب مجالس لهو و لعب با کدام داوری؟ شما آقای گلپایگانی رو بیاری اگر یه چوبی رو پوسم بزنن میگه این مناسب مجالس لهو و لعبه، اما فرض کنید یه کسی تو تهران بزرگ شده، اصلا تو اروپا بزرگ شده، کیو میگی؟ به نظر من از
اونا میگن القا میکنیم به عرف، مثلا
کدوم عرف؟
نه مثلا قول پایگانی باشد، نه قول پایگانی،
کی گفته؟
عرف متدین تو
قوم، عرف متدین تو قوم
مثلا.
چرا اصلا چرا متدین؟ چه دلیل داره؟ وقت باید بگم برو فقه و عرف بخون، چاره اینی میگه برو فقه و عرف بخون که این حرف رو نزنی. قوم تو قوم، حتما قوم هم دو حسنی عرکه، چون قوم هم دو تو قوم داریم، یه قوم اطراف هر
هم داریم، لاعبالی نباشه، یعنی
طرف عرف باشه که دیمینم لاعبالی. شما چی رو معیار قرار میگی این لاعبالیه؟ آقا من یه آدم گاهی یه صداهایی میشنمه که واقعا الها عن ذکر الله، و این مناسب مجالس، یعنی مناسب چی بگم، مجالس دینی نیست، اصلا مناشأن مؤمن نیست، اونم قدر مسلمش دیگه، بیشترش نمیتونه بگه. یه سخنانی من دارم آقای عباس، شما دنبال میکنید، نقد پژوهش فقها در بحث قنا، یعنی اصلا نقایص کارشون چیه؟ یکی همین گیر دادن رو کلمه چیز قنا، یکی احاله به مبهم که همون عبارت سزلی جزا بودن، نگاه تحذیری به مسئله،
یعنی از اول مفروغانان بوده که میخواستن حرام کنن
کرد، آره اینجوری نگاهشون. شاید پیش خودشون هم میگفتن اگر ما اجازه بدیم دیگه سنگ و سنگ بند نمیشه.
فقط شیخ داره عبارت، شیخ میگه که اگه اینطوری کنیم که خیلی از قناع حلال میشه، اگه بگیم در نزد کل احد قناع مثلا صدق بکنه و حرام باشه اینا، لحف در نزد کل سنگ و سنگ بند نمیشه، همه موسیقی ها باید ملتزم بشیم،
ملتزم میشه، ما قسم خوردیم حرام کنیم حلال خدا. مثلا
استنادش به شیخ خیلی
مقارنات یه مقداری مهمه تو قناب، همون حرفی که فیض کاشانه میزنه ها، میگه مقارنات قنا حرامه، بنابراین که منظور فیض این باشه، و قنا واسطه در عروض نه واسطه در ثبوت. اون عبارت آوردید مال شیخ بیارید،
فکل صوت یکون لهوا کیفیتی که به معدود من الهان اهل الفسوق و المعاصی فهو وهم و ان فرض انه ليس بقنا و کل ما لا یعد لهوا فلیس بحرام و ان فرض صدق القناع علی منتها شیخ میگه فرض غیر محقق، این فرض اصلا محقق نمیشه که ما یه چیزی پیدا بکنیم، یه صوت لهوی پیدا بکنیم که قنا نباشه، چون تو بذارید تصاویر
یه بار دیگه بخونید و این فرض دوم شد. فکل صوت یکون لحوان فهو وهرام و این فرض انه لیس بقنا فکل ما لا یعد لحوان فلیس بحرام و این فرض صدق القناع علی فرضن غیر محقق. حالا این فرضاً به اولی میزنی یا به دوم میزنی؟
آقای به دوم میزنم،
یعنی حالا ما به اولی میزنیم، البته این اثری نداره ها، میدونید که این حرف ما رو نمیشکنه. حرف ما چی بود؟ حرف ما این بود که غنا موضوعیت برای حرمت نداره. فلذا میگه لعدم دلیل علی حرمت الغنا الا من حیث کونه باطلا لهوا لغوا و زورا. پس این حالا خارجن یه فقیه که اصلا بهشن ربطی هم نداره بگه که این هر جا لهوه غنا هست، البته این نمیخواد بگه، میخواد که هر جا غنا هست لهوه،
بله،
هر جا لهوه که
بله
غنا نیست،
از اون بره،
از اون بره میخواد بگه. اون یه قضا
آقای نسبت به شیخ این پذیرن نسبت به کلام از طالب که نداره، و این که بگن یه کسی به شیخ نسبت بدهد این که غنا رو شیخ مشکل نمیدونسته، این رو نمیتونن قبول
کنن، تصدی داره دیگه،
میگن این فرض غیر محقق،
بله، نه
مساوی میدونسته،
میدونم مساوی میدونسته، ولی عنوان محرم و لحف میدونه یا غنا لحف میدونه دیگه، این بحث میدونه.
ولی حالا آیا اگر از شیخ استفتاء میکردیم که ما هو و مثلا حکم الغنا، ایشون گفت حرام و لعنه و لحف،
خب پس نمی... باست میگون لحفه، فهمیدون چی میشه وقتی از خصوصیت بیاندازه دیگه نظرش اعتبار نداره، چون نظرش در موضوعه، ثمرش اینه. اگر بگیم که غنا چه حکمی داره، بگه حرام است چون لهو است، خب
یه ملاک داده به ما،
ملاک داده چون لهو است. اگر اتفاقا ما تشخیصمون این باشه که نه هر غنایی لهو نیست، این دیگه نظر شیخ اعتبار نداره،
حالا ما میتونیم به خود شیخ عدم حرمت نسبت بدیم نسبت به غنا، نمیتونیم که نسبت بدیم،
چرا؟ یعنی به شیخ نسبتیم که موضوعیت نداره،
نه موضوعیت نداره، بله راه باز میشه، ولی میشه نسبت داد به ایشون مثلا
وقتی موضوعیت نداره، بله وقتی موضوعیت نداره میتونه نسبت، یعنی بگیم شیخ انصاری، بله این که بگید شیخ انصاری غنا را حرام نمیداند، این غلط
نمیشه نسبت،
اما که بگیم شیخ انصاری غنا را به عنوان غنا حرام نمیداند، به عنوان لهو حرام میداند، ولو معتقد از هر قنایی لهو است، اینا رو میتونیم بگیم، متاد ثمرش تو تقلید ظاهر میشه که نظر مجتهد تو تشخیص مصداق ارزش نداره، چون داره تفسیر میکنه دیگه،
یعنی ایشون ولو بر مقلدینش مینوشت که قنا حرام است بازم
اعتبار نداشت،
اون ملاک معلومه دیگه،
ملاک معلومه،
ولی در نزد خودش حداقل به عنوان خودش
یه قرار خودش ببندیمش دیگه، بله بله روشن کنید.
این که فرمودید مثلا برای این فتوا رو دیدیم که این مشکلی نداریم موسیقی ها که مردم به اقتدار کشته میشن، بعضی خیلی مقید نیستن به اینطور مثلا مراعات نمی کنن، برای هست اینطور مثلا این واقعا تو شهر چیزی نداری به جلوی نداری دیگه، آقا شما اگر این حرف رو دیدیم آخرش به این مهم که این مردم میره سراغ اینطور کارا، نه ولی اینکه مثلا ما یه مقدار توقف کنیم یا اینکه ما به ما مربوط نیست، مثلا حالا ما که نمیتونیم مثلا هم خودمون فرمیدیم مثلا حلال خدا،
سوال خوبیه، سوال خوبیه، منتها ببینید فقیه باید ادله رو نگاه کنه، این که حالا اگه اینو ما بگیم مردم چه کار میکنن، بعضی وقتا بله، مثلا ببینید فقیه میبینه اگر این حرفو بزنه واقعا سوء استفاده میشه و بجاست، این نهایتا سکوت کنه، حق نداره هو کنه، سکوت کنه. مثلا برای دوچرخ سواری خانوما هیچ منعی نمیبینه، ولی میبینه اگر بگه جایزه ممکنه دیگه راه بشکنه، این نهایتا سکوت کنه. تازه اگر مصلحت تو گفتن نباشه، بعضی وقتا اگر بگه لااقل بدونن این را جایزه، ممکنه سراغ چیز دیگه نرن، ولی وقتی هی راه رو میبندی 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 اینا سراغ حرامش میرن. پس اگر مصلحت در بیان نباشد، مفسده در بیان باشد، سکوت کن، اما نمیتونه خلاف بگه، بگه دوچرخه سواری حرام است، بعدم براش یه عناوین ثانوی درست کنه، اینا حق فقیه نیست. یعنی زیادتر از آنچه از ادله در میاد داره میگه.
اون طرف چطور که من میدونم اگر اینو بدی اینا به اعتزال میشه، اینا میره مسیر میره، چون یه ایده هستن واقعا بی ریب.
خب سکوت کنید.
آقا سکوت اینجا تاثیر نداره. سکوت تو هم میگه
نمیتونید نمیتونید اگر حرام نیست بگید حرامه.
آره اگه بگید حرام چی داشته باشه
سکوت. بله
فیلم بداخل هم میتونم سکوت کنم، ولی وقتی در سوال
میپاسد بگه دوچرخ سواری حلاله، ولی این مفاسد این مفاسد این مفاسد باید اجتناب کرد، باید حکم خدا رو گفت. همون قصه ها شیخ میشه که مسئول دفترش گفت اینو دیگه فلان میشه، گفت من باید حکم خدا رو بدم.
یا آنسر سیداری های شبایی میگفتن نظر فانسای پرسید در مورد حلقه لحیه، چون صاحبا اشکال نمیرسید که هر کی ازشون میپرسید ایشون میگفتن که خیلی چیز خوبی ها بهش میزارید خوشگل میشید اینا، گفت جواب نمیدادن. همینجا بعد میگفتید من اگه بگم اشکالی نداره اینا شوشتر میکنم همشون از خدا خواستن اینا، من راهو باز نمی کنم برای اینا. میگفت جوابم نمیدادن، نمیگفت
نه اگر جایزه راه رو باز کنید، مگر اینکه بگید مثلا خب تو بحث حالا تو ریش نه، تو بحث همین ظاهرن بلیت بخت آزمایی که جایز میدونست. خب شاید مثلا فکر میکرد اگر بلیت بخت آزمایی رو جایز بکنه دیگه قمار راهش باز میشه. مطابق نقطهش اینه آقای عباسی که بعضی وقتا اگر ما صورت جواز بگیم دیگه مردم سراغ حرام نمیده. این هم هست. حالا یه وقت مثلا طرف مثلا اگر بگه آقا معاطات در ازدواج اشکال نداره، طرف دیگه زنا نمی کنه، میگه خب معاطات که جایزه. اما اگر بگه نه 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 هی نه 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 بکنی، میگه خب من که نمیتونم، شما ماشاءالله خانم داری راحتی، من نه، میره سراغ حرام. یعنی این بعضی احتیاط ها حرام رو باز میکنه.
قائلین به ازدواج موقت هم همینو مانو میدن، میگن شما اینقدر واقع بستین که مردم
به زنا و اینها مخالف میشن. بله حدیث میگه قائل میگه حدیث. ولی خب آیا واقعا ولی اگه شما دیدید که بخت آزمایی رو جایز میدونید گفتید دیگه مردم قمار نمیکنن. حالا اگر دیگه
یا مصالحه خالص بدی که اون در ازدواج موقت خریدی
که من در تلویزیون گفتم خراب. من به خاطر اینکه سوء استفاده میشه میگم اصلش جایزه. متاسفم یا حالا بس باشه.
سلام
سلام. خاموشش کنید.